بسم الله الرحمن الرحیم. یه سهوی من دیروز کرده بودم، خزیان را من به معنای رسوایی معنا می کردم، بعد تذکر دادن بعد از مباحثه که به معنای ترک و نصره است. لغت هم نگاه کردم دیدم همینجوره. من خرد کرده بودم بین خزی و خزیان، یعنی او رو ترجمه کرده بودیم. اون وقت شیخ می‌فرماد بر این که آیه شریفه چون اضلال را که انف به معنای خودش نمیشه معنا کرد، ما باید به ترک النصره و ترک توفیق اینا تفسیر کنیم. شیخ می‌فرماین که اگر ترک نصرت بدون بیان صحیح نباشه، عذاب کردن اون به طریق اولا صحیح نخواهد بود. ترک نصرت این است که خدمت نکنه، عذاب عبارت از اینه که خدمت که نمی کنه صدمه یه هم میخواد بزنه. ایشون به اولویت خواستن تمسک کنن، منتها این را اشکال شده بر این که ماها در متعارف امور یک کسی نصرتی کمکی نمی کنه به یک کسی، یا اذیتش هم می کنه، ضررم می زنه. این البته ضرر زدن چیزش بدتر از کمک نکردنه. خیلی ماها کمک نمی کنه به اشخاص، ولی صدمه زدن خب اضافش هم عذابش هم شدیدتره. در امور متعارف ماها همین جوره که اگر قرار شد که برای ترک نصرت یه چیزی نوشته شده باشه در پای عمل انسان، به طریق اولا بدتر از اون نسبت به ضرر زدن و اشخاص زده میشه. ولی خداوند متعال ترک نصرتش اونجور نیست. ترک نصرت چون مردم خداوند اشخاص را خلق کرده، شهوت و غضب و امثال اینا، اگر ترک نصرت بکنه دیگه یه حیوان درنده عجیب غریبی خواهد شد انسان. تا خداوند به وسیله توفیق جلوی یک مهار میشه بعضی چیزا گرفته میشه. لذا اینجا بگیم که ترک نصرت یک چیز سبکیست، عذاب یک چیز شدیدتره، اینا اشکال کردن. نه، اگه توفیق گرفته بشه، توفیق الهی از اشخاص، دیگه اون بالاترین جهنم دنبالش هست برای بشر. این اولویتی رو که شیخ خاصه بفرماید با اللهم ثابت نیست. کلمه اللهم هم در جای میگه که مگر اینجوری بگیم که خود شخص مسلم نیست، لقا آیلن اینجور بگه یه همچین تخیلی میشه، یه همچین چیز اللهم در جاهای غیر ثابت غیر یقینی برای قائل گفته میشه. در حال الان اینو خواستم، ما اشتباه کرده بودیم، این رو تذکر بدیم برای این. خب چیزی که حالا بعضی از آیات دیگه هست، چیه؟ اونه اونو آخرش بحث چیز میکنیم، چون هست شیخ خودش عنوان کرده، اونو بحث میکنیم. اللهم رو میخواد بگه میشه یه همچین حرفی، میشه یه همچین کسی اگر بزنه خلاصه از شهر بیرونش نمی کنن اگر کسی یه همچین حرفی بزنه، یه همچین چیزیه، ولی خیلی هم محکم نیست. اینجور در اللهم در اینجا میگه. یکی از اینا قوله تعالی مخاطبن لنبی صلی الله علیه و آله ملقنن ایاهو طریق رد علی الیهود حیث حرمو بعض ما رزقهم الله افتراءن علی، بله، حالا من همه اونا اون خیلی بحث چیز نداره، بحث زیادی حالا اینو ما میخونیم. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا. اینا یه خداوند یهود یه چیزایی رو تشریع کرده بودن، یه چیزا رو بر خود حرام کرده بودن و اینکه حرام نبوده. قرآن با این آیه رد میکنه هر مطالب اونا رو، ولی تعبیر داره که اون تعبیر متناسب میشه مورد بحث ما، که چیز بلابیان، عقاب بلابیان صحیح نیست و براعت، براعت اثبات، برای اثبات براعت تناسوی پیدا میکنه. این آیه یه جهتش ما خیلی روشن نیست برای ما. خب یهود یه ادعای تشریع کردن، کاری کردن خلاف موازینه. رد اینا رو قرآن می‌فرماید به اونا بگو که من جزء چیزایی رو که وحی به من شده این رو من نمی‌بینم. این چه جور رد یهود میشه؟ کسی یهود می‌خواد یهود رو رد کنه، یه مرتبه این است که شما در کتاب خودتون تورات را که قبول دارید و تو تورات این خلاف این هست یا اونجا نیست یا خلاف این هست، اینجور چیزا خب ردش. اما بگی من تو اونی که به من وحی شده نیست، این رو در مقام رد ابطال قول اونا به خود اونا خطاب کنه. این یه مقداری چیز روشن نیست که در مقام رد اونا بشه این رو بگی با این تعبیر. ما احتمال میدیم، الان من مراجعه نکردم ببینم که آیا چیز هست یا نه، ممکنه یهود ایراد به پیغمبر اینا میکنه که شما چیزا حرامه، چرا میخورید مسلمان ها رو چه دستور میدید که اشکالی نداره بخورن، تجویز میکنید اینا رو. خب اینجا پیغمبر فرماید و اینا که وحی به من شده یه همچین چیزی رو من درش نمیبینم تا بگم. این درسته که اونا اعتراض مسلمین میکنن به پیغمبر میکنن، پیغمبر این جواب را. حالا نمیدونم، من مراجعه به تفسیر نکردم ببینم کسی اینجوری گفته نگفته، ولی این تناسب هست. اما ما بخوایم اونا رو رد کنیم بگه توی قرآن ما یه همچین چیزی نیست، خب قبول ندارن اینا، که اینا باید یه چیزی که اونا مورد قبولشونه به اون استناد کنن ازش. آقا میخواد رد میخواد بکنه، این رد حسن نیست که انسان به یه چیزی که رو چیز خودش نر روی چیز بمونه. باید اگر یه شاهدی، یه تأییدی برای مطلب ذکر بشه، از کلمات خود اونا باید یه چیزی استنادی پیدا کنه. زن اینو ما نمیدونیم که اصلا شأن نزولش عبارت از این است که اینجا نوشته شده یا نه، این باید یه مراجعه بشه چجور. حالا میدونم دلیلش چیه، میگه چون اونا رو میخواد رد کنه، میگم میشه رد کرد اونا رو، به خود اونا قول، به اونا خطاب، به اونا است، به مسلمان ها که نمیگه مسلمان ها بدونید که این حتر رو اینا بی خود میگن، به خود اونا میگه بگوید بر این که چون ما در کتاب ما اونا که وحی بر ما شده نیست، اونا قبول ندارن اینو که میگم نداره اینجا، میگم اشکال نداره، میگه باید اثبات کنن این رای مطلب رو. بله اینا تحریف کردن، ما قبول داریم، اونا رو باید شاهد بیارن، شواهد هم آوردن در کتب ما برای اینکه اونا تحریف کردن و جور در نمیاد همون الهدای مرحوم بلاغی اینا چیزا اثبات کردن برای اینا، ولی این لحن لحن چیز نیست. حالا یه مطلبی رو که عمده این است که ما مورد چیزه استدلال، روی چی استدلال شده؟ تعبیر میکنه لا اجد و فیما اوهی الی محرمن علی طاعم یطعمه، میگه من پیدا نمی کنم. میگه پیدا نکردنش چیز پیغمبر، البته دلیل برای این است که واقعا عدم وجدانم، عدم وجودم هست. پیغمبر اگر جز اونایی که وحی شده پیدا نکرد، و دلیل برای این که نیستم، عدم وجودم هست. ولی تعبیر به عدم الوجدان، بله، این ظهور یا چی پیدا میکنه که خودش عنوانش موضوع برای محمولی را که میخواد ذکر کنه. اگر کسی میگم اکرم العالم، اینا میگه ظاهر ولو عالم ملازم داشته باشه به یه شیء دیگری، ظاهر این که اکرم العالم عبارت از این است که خود علم موضوع برای حکمه، عنوان مأخوذ در دلیل خودش موضوع ثبوتی است برای شیئی. البته ممکنم هست چون ملازم با یه عنوان دیگری که اون موضوع ثبوتی است ممکنه، ولی ظهور ابتدایی اینا میگن این است که خودش عنوان موضوع باشه ازش، عنوان مشیر باشه به موضوع، نه خودش موضوع باشه. اینا میگن خلاف ظاهر این را ادعا میکنن. عدم وجدان پیغمبر مسابق با عدم الوجوده، ولی پیغمبر نمیفرماید موجود نیست، میفرماید من پیدا نمیکنم به یه عنوانی که ملازم با یه شیء دیگریست. میگه خواستن بگن ظاهر این جمله عبارت هست که نفس این عنوان موضوع برای حکمه. پس اگر کسی وجدان نه یه چیزی رو پیدا نکرد، اشکالی نداره انسان مرتکب بشه برای نه. وجدان تحریم را پیدا نکرد، یعنی دستش نبود، اشکالی نداره. این رو خواستن بگن. بعد شیخ می فرماید بر این که بله، یه نحوه فل جمله عنوان، یه فل جمله ظهورکی در اخذ عنوان، در اینکه موضوع ثبوتی همین عنوان هست و ولی به نحوی که ظهور حجت در باشه گفته نمیشه. این حد اشعاره، چون ما هر دو قسمش را داریم، هم مواردی که خود عنوان موضوعه، هم موردی که عنوان مشیر به لازمی است که لازم موضوعه. هر دو از اینا چون هست، لذا به نحو بیش از اشعار ما نمیتونیم حکم بکنیم، به نحو دلالت تمام نیست. اون وقت پس استدلال نمیشه کرد. بله، برای تأیید یه مرتبه اگر باشه معید هست این رو. اینو ایشون دارن. بعد یه جمله ای دارن، لکن الانصاف عن نغایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر و عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارتن الى المطلب و اما الدلاله فلا، ولذا قال في الوافيه وفي الايه اشعار بان اباحه الاشياء مرخوزه في العقل قبل الشرع. این رو داره. اینو من یه تیکه می‌خواستم اینجا عرض کنم، عمده این رو که می‌کردم برای این تیکه است. اینجا در کلام شیخ دو مطلب با هم خلط شده. یه بحثش بین اباحه و حظر، یه بحثی هم ما بین براءت و احتیاط که ما بحث میکنیم. اباحه و حظر رو اینو در متکلمین هم بحث کردن، براعت و احتیاط مربوط به اصول و از ایناست. یه مرتبه این است که براعت و اشتغال این است که یکی ما شک میکنیم حکم الهی این طرف اون طرف، دلیل قطعی بر نفی اثبات نداریم. این اختلاف ما بین اصولی و اخباری راجع به این که احتیاط کنیم یا نکنیم این بحثه. یه بحث دیگه عبارت از این است که آیا اباحه اشیاء احتیاج به بیان داره؟ یقین داریم در یه موردی نه تحریم شده نه اباحه، هیچ کدوم نشده، حکمی در کار نیست، نه شارع مقدس خداوند متعال نه تحریم کرده و نه تحلیل، هیچ کدوم نیست. آیا اصل اقتضا میکنه اباحه احتیاج به اجازه داده باشه؟ و اگر اجازه نشد، سکوت اگر شد، ما جایز نیست مرتکب بشیم. مثل اینکه انسان تصرف در ملک دیگری میخواد بکنه، این تصرف احتیاج به اجازه داره. اگر اون هیچ دخالتی نکرد، شخص هر اصلا حرفی نزد، کاشف از رضایی در کار نبود، هیچی صحبت نکرد، شخص حق نداره در ملک دیگری تصرف بکنه. یه معنای ثبوتیه، که نه اینکه شک داریم آیا گفته یا نگفته، نه، میخواد تصرف در ملک دیگری بکنه باید اون اذن بده، اگر چیزی از او صادر نشد جایز نیست. بعضی گفتن چون افراد تمام افعالشون خودشون همه اینا ملک خداوند متعاله، هر فعلی هم صادر میشه، اگر احراز رضایت باید احراز رضایت شرع کرده باشیم، سکوت اگر شد، قرائنی نشد برای جواز، حق جواز نداره برای اینکه این رو بعضی اونا که قائل به ابا هستن میگن نه، حالا روش نظام عالم حالا هرچی هست اقتضا میکنه اگر یه چیزی نخواد خداوند متعال، او رو باید بگی این کارا رو نکنید، اینو باید بگه. اگر سکوت کرد، هیچ مطلبی بیان نکرد، شخص اشکالی نداره چیز کنه. اونجا مورد صورتی است که قطع داریم که هیچ طرفی نشده، حالا ما اباحه‌ای بشیم یا حضری بشیم، اون اختلافی که کلامی است که در جای خودش. ولی در مسئله این است که نه، احتمال هست که شارع صادر شده باشه، تحریمی کرده باشه، ولی دلیل متقنی ما نداریم بر این، شک داریم که آیا تحریم کرده یا نکرده، آیا ما این حلال بدونیم یا حلال ندونیم، این مورد بحث برات اشتباله. و این اون در وافیه خواسته این را بگه، من پیدا نمی کنم دلیلی. میگه که نه، این اشعار داره که اگر دلیلی نباشه محظوری درش نیست، ثبوتاً اگر از شارع تحریمی چیزی نشده باشه نتیجه تحلیله. که این بحث کلامی که عبارت از این است که چیزی از شارع نشد ما کدوم طرف بگیریم، میگه این اشعار داره به این مطلب را که چیز باید ذکر بکنه. این میگه که من پیدا نمی کنم پس به چه مناسبت ما اجتناب کنیم امثال اینا، چیزی که عدم وجدان پیغمبرم دلیل بر عدم وجوده، ازش پیدا نکردم، اون منطقه معدبن تعبیر کرده موجودم نی. حالا میگه که نه، حالا که پیدا نشد که لازمه پیدا نشدنم نیست و جهت نداره به تحریم بشه، تحریم احتیاج داره برای اینکه چیز صادر بشه. اینجا میگم که پیغمبر میخواد بگم پیدا نکردم، مقصود این است که صادر نشده ازش. و این او خواسته بگه که این اشاره به مسئله حضر و اباحه است به نحو اشعار، نه اونم به نحو دلیل امثال اینا. شیخ اینجا یه خورده مخلوط شده بین این دو بحث با هم. خب یک اشکال شیخ این است که عنوان اشعار داره که خودش موضوعیتی داره، دلیل نیست. خب ما چون هر دو قسمشو خیلی داریم، اگه گفتن مثلا یه مسئله من بپرسم میگم از این برو از این هم یه مسئله دینیه خواهم بپرسم، میگه از این امام به سرها بپرس، امام به سر بودن موضوع برای این مسئله نیست. این است چون اینا سرکارشون با علوم دینیه، مراد عبارت از این اشخاصی که بحثای دینی رو رشتهشون رشته دینی از اینا بپرسن، حالا میخواد امامه داشته باشه میخواد نداشته باشه، که خودش عنوان گاهی خودش موضوع نیست. ولی خیلی موقع نفس عنوان هم موضوعه، در حد اشعار عنوان را ما باید بگیم دخالت داره. وقت در اینجا میگه تعبیر را که میگه من پیدا نکردم، بله ممکنه پیدا نکردن موضوع برای حکم عقلا همین عدم وجدان را مثل هم براءت که مقتضای براءت ممکنه این باشه، ولی ممکنه هم هست که نه، این مراد عبارت از چون پیغمبر که میگه من پیدا نکردم ادبن، یعنی میخواد بگه نیست تو این چیزایی که من به من وحی شده نیست. تعبیر خیلی مؤدبانه عبارت از این است که انسان میگه من پیدا نکردم، شما میگید آقا در اوربه فلان مطلب رو نوشته فلان صفحه اوربه، من میگم من اونجا پیدا نکردم. خب روشن هم هست هر این که با یه سفر انسان نگاه کنه پیدا نکردم مستقیم با عدم چیزه، ولی خودش یه تعبیر مؤدبانه است که شخص میخواد بگه. یه نحوه اشعاری هست ولی به نحوه دلیل نه. مرحوم آخوند اشعار را هم میخواد انکار کنه در حاشیه، ایشون میفرماین که فقط مؤدبانه تعبیر کردن اشعار، خواسته تعبیر مؤدبانه بکنه فقط این جهته. این رو ما نمیتونیم بگیم عنوان ولو ملازمه چیز پیغمبر ملازمه با عدم الوجوده، ولی در اینکه مشعر عناوین خلافش اگر ثابت نشده باشه یه نحوه وجهانی نه ولو نوچه مختصری برای این است که خودش موضوع برای حکم هست دلالت میکنه. یکی از چیزهای ادبی که ما متول میخوندیم میگفت که مثلا مسند و الی خب طبعا باید علم باشه، اوصاف امثالین آوردن خلاف اصل اولیه، ولی بعض جاها چرا با اوصاف ذکر میکنن؟ یه اشعار برای تعلیل مانند برای مطلبه، یه در میزنن خب کیه در؟ یه مرتبه میگم آقا زید آمده، این خب طبیعیه، ولی آقا میگه ولد الحجام حاضر، خواهد بگی آدمی که باید قابل اهانته، نباید خیلی روش حساب کرده باشه. این تعبیر را که زید داره میتونست بگه زیده، ولی میگه ولد الحجام حاضر، این یه نحوه، یعنی آدم مستحق توهین و امثالینا است، متناسب با توهینه. خلاصه اینو در کتب ادبی هم ذکر میکنن عناوینی که گاهی جنبه وصفی این جور چیزا داره، یه نحوه مشعر بر علیت داره که موضوع واقعی بودن خود حکم است. اینو نمیشه انکار کرد، منافات نداره که جنبه ادبی رو مراعات شده باشه و چیز بودن. این از اینجا چی؟ نه
براحت
داره، ولی پیغمبر چرا کنه میخواد یه موضوعی رو آغازی ها تعبیر میکنه، این میخواد بگه یه چیزی که موضوع برای حکم عقلایی است، که این با این اشاره میخواد بکنه به این موضوع عقلایی که خب برای چیز این یه عنوانی رو ذکر میکنه، میگه باشه، میگه اشخاص دیگه هم خب تعبیر از اول ملازمه هست و یه فی الجمله ظهورش قابل انکار نیست.
بالاخره استفاده میشه جناب آقا.
چی؟ عرض میکنم این را اشعار به نحو اشعار که بر چیزه، اون نه به نحو دلالت ازش دال نیست، مشعره. بعد خلاصه ایشون بعد یک اشکال دیگری به استدلال میکنه، خود شیخ اشکال دیگرش بر استدلال عبارت از این است که یه مرتبه این است که من میگم آقا این قرآنه، این کتابه، در این کتاب منی پیدا نمیکنم. خب یعنی نیست این، یه مرتبه اینجوره، یه مرتبه این است که من نمیدونم در این قرآن یا قرآن نیست. اینو در جایی که کتاب بودن ثابته ولی من پیدا نمی کنم توی این کتاب این مطلب را، این بگیم این دلیل برای یه مطلب این است که نیست. ولی یه مرتبه نمیدونم الان این که قرآن یا قرآن نیست، این کتاب هست یا کتاب نیست. مورد بحثی رو که در باب براءت اشتغاله، نمیدونیم آیا توی اونای این چیز وحیی هست یا نه. یه مرتبه در چیز وحی گذشته انسان جلو خودش یه مطلبی رو میگه، این کتاب که چیزای وحی درش نوشته شده من تو اینا نمیبینم. این خب این ممکنه دلیل بر عدم باشه، اما یه مرتبه من نمیدونم که آیا در کتاب هست یا نیست، اصلا اینی که به ما چیز کردن مربوط چیز هست یا نه. ما در پیغمبر که تعبیر میکنه فرض کرده، میگه اونایی که وحی شده در یه جایی که انه مجموعه است من پیدا نمیکنم توی اون چیز کتاب مثلا نوشته شده. در چیزهایی که مورد بحث ما عبارت از که نمیدونیم اصلا در کتاب هست یا این جزء مجموعه است یا جزء مجموعه ای نیست. لذا شیخ میفرمایند که الان ما فاصله افتاده با بین چیز، میدونیم یه عده چیزا از بین رفته، بعضیا میخوان بگن قبلا در کتاب یه مطلبی بوده، پیغمبری فرموده بوده، ما اینجا میخواییم حکم کنیم به براءت. میگه برای این شاهد نمیشه، قرآنه، انسان قرآن دم دستش شد گشت و پیدا نکرد درش، شما بگید برای این که این کفایت بکنه برای این که بگیم نیست. ما فهمم کردیم تو خود قرآن پیدا نکردیم، کافی رو مراجعه کردیم، کتاب کافی رو پیدا نکردیم، اما نمیدونیم آیا در کافی هست یا نه. یک کسی نقل میکنه این مطلب در کافی هست، اما نمیدونیم هست یا نه، این دلالت نمیکنه در اینجا ما براءتی بشیم. بله این چک میفرماید، اینم اشکال دوم هست، نه درست هم هست.